به گمانم این موضوع، البته اینکه چرا فیلمی مثل غلامرضا تختی علیرغم همه شایستگی‌هاش نتونست در اکران نوروزی اونقدر موفق باشه، میتونه موضوع یک برنامه جداگانه باشه اساساً راجع به آن چیزی که در اکران‌ها در موقعیت‌های مثل اکران نوروزی یا اکران عید سعید فطر یا اکران تابستان اتفاق میفته، اینکه چینش باید به چه صورت باشه، ترتیب سینماها و سانس‌هایی که در اختیار فیلم‌ها قرار می‌گیره چگونه میتونه کمک بکنه به بیشتر دیده شدن یک فیلم، یا در واقع فیلمی رو به تعبیری نابود بکنه و باعث بشه که فیلم اونطور که باید دیده نشه. اما اینجا امروز در این برنامه با حضور جناب مصطفی محمودی، روزنامه نگار، منتقد و مدرس سینما، میخوایم درباره خود فیلم صحبت بکنیم، هرچند که خب طبیعتاً اشاراتی هم به وضعیت اکران نوروزی در طول گفتگو خواهد شد. این توضیح رو هم از ابتدا بدم که ما بسیار تلاش کردیم که با جناب آقای توکلی کارگردان فیلم، یا جناب آقای ملکان تهیه کننده فیلم، یا سایر عوامل فیلم در برنامه همراه بشیم و گفتگو بکنیم، اما متأسفانه دوستان علارغم اینکه خیلی جاها اعلام کرده بودند که اونطور که باید شاید از فیلم حمایت نشده، معرفی نشده، فیلم به اطلاع عموم رسونده نشده، اما به هر حال ترجیح دادن یا نخواستن که در این گفتگو حضور داشته باشن. اون چیزی که وظیفه رسانه، رادیو فرهنگ و برنامه جادوی صحنه است، سعی و تلاش برای معرفی آثار سینمایی است که در حال اکرانه. ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم، امیدوارم که کارآمد هم باشه. حالا اینکه دوستان واقعا چقدر از این فرصت فراهم آمده ای که رسانه در اختیارشون میذاره استفاده میکنن یا نمیکنن، اون دیگه بحث دیگری است. به هر حال این توضیح رو اول گفتگو خدمت شما عرض کردم که بدانید که اگر که در این برنامه صرفا با منتقد گفتگو میکنیم، به دلیل اینی که خود دستاندرکانان تهیه و تولید فیلم نخواستن که در برنامه حضور داشته باشن. همونطور که عرض کردم خدمت شما، ما در برنامه امروز میخوایم درباره فیلم غلامرضا تختی به کارگردانی بهرام توکلی گفتگو بکنیم. بهرام توکلی فیلمساز شناخته شده است در کشور ما. ایشون مدرک کارشناسی ارشد فیلمنامه نویسی از دانشگاه تربیت مدرس داره، در ساخت برنامه‌های مختلف تلویزیونی به عنوان طراح صحنه و نویسنده متن شرکت داشته، عضو هیئت انتخاب و داوری در چندین جشنواره مختلف سینمایی بوده و فیلم‌های بلندی رو از سال 1379 ساخته تا سال 1397. اولین فیلم ایشون فیلم عقل سرخ بود که در سال 1379 ساخته شد. فیلم‌های مثل پابرهنه در بهشت، پرسه در مه، اینجا بدون من، آسمان زرد کم عمق، بیگانه، من دیگو مارادونا هستم، نزدیکتر جزو آثار ایشونه، و البته در سال 1396 فیلم تنگه ابو غریب که هم توجه در واقع منتقدان و داوران جشنواره 36 فیلم فجر رو به سمت خودش جلب کرد و هم در اکران عمومی فیلمی بود که خیلی با اقبال مواجه شد. همه اینها در واقع دلایلی بود برای اینکه فیلم غلامرضا تختی از زمانی که قرار شد بهرام توکلی این فیلمو بسازه، فیلم مهمی باشه و خیلی اخبارش در رسانه‌های مختلف در واقع بیاد و با توجه مردم روبرو بشه. مصطفی سلام، وقتت بخیر، خیلی خوش اومدی به برنامه جادوی صحنه.
به نام خداوند بخشند و مهربان، علی جعفری عزیز درود بر شما. من هم به نوبه خودم سلام میگم خدمت یکایک مخاطبان و شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم در دقایق پیش رو بتونیم بحثای مفیدی رو تقدیم علاقمندان بکنیم.
سپاسگزارم. خب در مورد عمده آثاری که در این برنامه، چه حالا تئاتر چه فیلم، وقتی صحبت میکنیم معمولا میگیم که قصه ای رو هم اول گفتگو گفته بشه، داستان فیلم رو شنونده ها بدونن، اونهایی که ندیدن. فیلم کنم در مورد فیلمی با موضوع غلامرضا تختی، داستان یه خطیش این باشه که فیلمیست در رابطه با زندگی غلامرضا تختی
از کودکی تا
زمان درگذشتش، و چیزی بیشتر از این حالا نمیشود به عنوان شرح یه خطی قصه گفت. غلامرضا تختی چگونه فیلمی به نظرت آمد؟
خب ببینید، ما یکی از ضعف‌هایمون در سینمای ایران پرداختن به فیلم‌های تاریخ نگارانه مرتبط با شخصیت‌ها و مشاهیر ماست. ما به هر حال جزو معدود کشورهایی هستیم که واقعا شخصیت‌های بین‌المللی زیادی رو در رده‌های مختلف ورزشی، هنری، اقتصادی، سیاسی، نظامی داشتیم، پزشکی، علمی، و متاسفانه سینمای ایران نسبت به اینها بی تفاوت بوده. در دقایقی که شما داشتین صحبت میکردین من داشتم پیش خودم فکر میکردم، به حافظه خودم رجوع میکردم و فشار میآوردم که چه فیلم های دیگری تاریخ نگارانه راجع به مشاهیرمون ساخته شده به جز تختی. فقط فیلم کمال الملک علی حاتمی یادم اومد.
درست.
و بوده فیلم های مثلا راجع به شهید شیرودی و کشوری تو اون فیلمی که ساختند بود، اشاراتی گذرانه در واقع اومدن به این مسائل کردن، یعنی اون شخصیت محور نبوده و فقط در کنار فیلم بوده.
توی البته تلویزیون، توی مجموعه تلویزیون بیشتر توجه شده. مجموعه
تلویزیونی ارزم نیست دیگه، سینما رو ارزم میکنم. خب تلویزیون به هر حال اصلا مدیومش متفاوته. درست. تو سینما ما این رو نداریم، بنابراین انتظار میره در وهله اول که این توجه از سینما ایران، از طرف سینما ایران صورت بگیره، چون حیف واقعا و میشه. یعنی ساخت تختی نشون داد که ما در حوزه توجه به تکنولوژی های نوین ساخت فیلم سینمایی بالاخره به استانداردهای خوبی رسیدیم. اون صحنه هایی که ما داریم، بیشتر صحنه هایی که تو فیلم تختی داریم میبینیم، شاید صحنه هایی هستن که توسط تکنیک های جدید رایانه ای CGI و VFX ساخته شدن و دیگه زمان اون نیستش که واقعا مثلا باز برای این فیلم ما یک شهرک سینمایی مانند بسازیم، دکورهای زیاد
جلوه ویژه میدانی اونقدر دیگه نیست.
بله
دیگه.
یاد توی یکی از این برنامه ها صحبتی میکردیم با تهیه کننده محترم فیلم متر شیشونیم آقای ساداتیان که شون میگفتم ما هنوز مجبوریم بریم اینا رو همه رو بازسازی کنیم، در صورتی که خب جلوه های ویژه این تکنولوژی ها در اختیار ماست و در اختیار سینماست. و من فکر میکنم یکی از برگ های برنده تختی که در تنگه ابو غریب هم حالا ما به شکل دیگه‌ای شاهدش بودیم و تیم سازنده این دو فیلم که تیم مشترکی است دست پیدا کرده به این تکنولوژی و داره روز به روز پیشرفته تر میشه و ساده کرده کار رو، یعنی دیگه به اون شکل فکر نمیکنم دیگه هزینه های میدانی آنچنانی رو بخوایم بدیم. اما محتوای خوبی است به اعتقاد من و نویسنده تلاش کرده با رجوع به اسناد و تمام مستنداتی که وجود داشته در خصوص زندگی، قهرمانی، شیوه مردمداری جهان پهلوان تختی تا مرگ او بیاد و یک نگاه بی‌طرفانه ای رو در داستان خودش، در محتوای خودش جاری و ساری بکنه.
ببین مصطفی، من حالا واقعا یه نکته‌ای دارم. حالا مرحوم غلامرضا تختی که حالا در میان مشاهیر و چهره‌های شاخص و ماندگار تاریخ به ویژه معاصر کشورمون، شاید یه ذره در سینما خوش‌شانس‌تر هم باشه. سالها پیش مرحوم علی حاتمی می‌خواست درباره زندگیش فیلمی بسازه، بعد بهروز
افخمی آمد
فیلمی رو ساخت که البته متاسفانه اصلا فیلم خوبی از آب در نیامد و حالا آقای توکلی این فیلم رو ساخته. به حال به نسبت بقیه که گاهی وقتا بقیه مشاهیری که اصلا هیچ
قرار فیلم ساخته بشه
آره حرفی هم روش زده نشده، غلامرضا تختی یه مقدار شاید یه بخشش هم به خاطر وجوه بسیار دراماتیک زندگی غلامرضا تختی بود که واقعا هر فیلمسازی ممکنه به شدت وسوسه بکنه برای اینکه وارد ساخت بشه. اما یه نکته‌ای وجود داره، تو اشاره کردی به اینکه فیلم سعی کرده در فیلمنامه به زندگی غلامرضا تختی بر مبنای اسناد و مدارکی که هست بپردازه و نگاه بی‌طرفانه‌ای داشته باشه. اصلا یه بخشی به نظر میرسه راوی فیلم که یک خبرنگار هستش به این دلیل اصلا انتخاب شده، در واقع این که خبرنگار باشه به خاطر اینکه رو موضوع بی‌طرفی و گزارشگری به نوعی تاکید بشه، که حالا راجع به اونم البته خیلی بحث زیاده. اما این نکته‌ای وجود داره، من موقعی که فیلمو دیدم مصطفی، علی‌رغم اینکه خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، موضوع خودم هم از همین ابتدا طبیعتاً روشنه، من فیلمو خیلی دوست دارم، به نظرم فیلم جذابی، فیلم مهمیه. اما وقتی از سالن سینما اومدم بیرون فکر می‌کنم به خودتو همینو گفتم، فیلم آنچنان چیزی به داده‌های من در مورد زندگی غلامرضا تختی اضافه نکرد. می‌دونید توی این فیلم‌ها معمولاً ما خب توی مثلا بالفرض دارم میگم توی هالیوود، توی سینمای آمریکا، اتفاقاً فیلم‌های شخصیت محور که بر مبنای زندگی اشخاص واقعی ساخته شدن برعکس ایران خیلی زیاد داریم.
بله.
و تو وقتی نگاه می‌کنی فیلم رو می‌بینی که فیلمساز و گروه فیلمساز، یعنی فیلمنامه نویس، همه اینها رفتن بخشایی از زندگی اون آدم رو در آوردن یا وارد بخشایی از زندگی شدن که این اتفاقا توی لابلای اسناد و مدارک رسمی نمیدونم آن چیزی که توی روزنامه ها وجود نداره. و اتفاقا به همین دلیل تو وقتی که فیلم رو میبینی با خودت میگی که چقدر من چیزهای جدیدی دانستم. نمونه آخرش، من چند وقت پیش داشتم این فیلمی که راجب دیک چینی ساخته شده رو میدیدم و با خودم فکر میکردم که واقعا حالا علاوه بر این که چقدر به نظر میرسه که اونها این اجازه رو میدن برای اینکه تو ورود بکنی به زندگی، حالا اون بخشش کار نرم، ولی چقدر حرف تازه وجود داره. غلامرضا تختی واقعا به نظر خودت چقدر به دانش و اطلاعات مخاطب از زندگی غلامرضا تختی بیش از اون چیزی که توی روزنامه ها و جراید اومده اضافه میکرد؟
ببین، نکته‌ای که میگی در خصوص این شخصیت ها در سینمای جهان نکته درستیه، اما یک تفاوتی وجود داره در زندگی تختی. خب تختی اسطوره است و اسطوره‌ای بود که تمام نمیشه برای مردم. بیش از 50 سال از درگذشت ایشون میگذره، اگر اشتباه نکنم 1346 یا 47 بود ایشون فوت کرد. خب بیش از 50 سال گذشته و میبینیم که همچنان حرف هست و همچنان هر سال مراسمی برگزار میشه در ابن بابوی و همچنان از مرام و معرفت او مثالهای فراوانی میارن و صحبتهای زیادی میشه. میخوام عرض بکنم که زندگی تختی تو این 50 سالی که ایشون دیگه نیست و در اون زمانی که بود، انقدر در همون دوران و در این دوران انقدر زیر و رو شد، شاید ظواهر آشکار و پنهانش و به من و شما به عنوان یک شهروند انقدر اطلاعات داده شد که ما اشباع شدیم. یعنی دیگه الان وقتی که یک بلای طبیعی اتفاق میفته، مثلا این حوادث اخیر، دیگه کسی نیست کوچک و بزرگ که یادش نیاد در نمیدونم فلان سال در
زلزله
که تختی چی کار کرد و رفت.
خب اتفاقا اختلاف من مصطفی با تو در اینی که من فکر میکنم اینها بخشای، حالا اصطلاحا خیلی همین باب شده، گلدرشت ماجرای زندگی تختی است. خب اینها مجموعش هم اتفاقا باز برخلاف تو، من فکر میکنم اگر ما بیایم اطلاعاتمون رو عنوان بندی بکنیم از زندگی آدم مثل تختی، 10-12 مورد
شاید ببین نمیشه. یک نکته‌ای که وجود داره و جزء ابهامات همیشه باقی مونده و خیلی هم تو این ایام که فیلم اکران شد راجبش صحبت شد، در زندگی زناشویی جهان پهلوان تختی بود و رابطهش با
همسرش.
مرحوم شهلا توکلی همسرش که خب حالا به هر حال
این اواخر هم مرحوم
جمشید مشایخی
یادش بخیر، آره صحبتی هم کرده بود که هم واکنش مثبت و منفی داشت. همین
میخوام عرض بکنم که حالا چرا این اتفاق باز نمیفته تو هالیوود، ممکنه بیفته، چون خودت الان اشاره کردی اونجا خب حالا با این مسائل شاید مسئله نداشته باشن، مشکل نداشته باشن، اما به لحاظ فرهنگ ما ایرانی ها، به لحاظ اون ساختار روابط اجتماعی و خانوادگیمون، ورود به بعضی از حریم ها اساسا ممکن نیست. به همین دلیل هم هست که خب حالا خدا بیامرز جمشید مشایخ اون صحبت ها رو میکنه، به هر حال بهشون به عنوان یک شهروند، به عنوان یک هنرمند نظرش رو
بود. آدمی که خب به هر حال اون زمان تختی رو کاملا میشناخت.
آره و خب هفته بعدش مثلا آقای معتزد اومد تو همون برنامه موصوف کلی خیلی شدیدتر صحبت کرد. میخوام بگم بعضی از این حریم ها توی روابط فرهنگی ما، توی آن حریم های فرهنگی ما نمیشه بهش ورود کرد و نباید، چون جزء خط قرمز ها محسوب میشه.
نه حتی به لحاظ قانونی، بلکه به لحاظ عرفی در ذهن مردم
چیزاست. و خب بله، از این منظر اگه بخوایم به فرمایش شما نگاه کنیم، درسته ما واقعا نمیدونیم بین تختی و زنش چه، آیا واقعا رابطه شکراب بود، آیا نبود، آیا دوست میداشتن، آیا
یه نکته دیگه هم البته این که اشاراتی هم شد در این روزها که در خود فیلم اون چیزی که بهرام توکلی ساخته اتفاقا به اون بخش هم سعی شده بود ورود بشه، ولی یه سری از صحنه‌ها و سکانس‌های مربوط به زندگی خانوادگی غلامرضا تختی با همسرش حالا به دلایل مختلفی حذف شد. نتیجه این که اصلا ما همسر تختی رو در کل فیلم در دو پلان بیشتر نمیبینیم.
درسته.
و یه ذره عجیب به نظر، یعنی همون موقعی که من داشتم فیلمو می‌دیدم با خودم گفتم که خب واقعا خیلی عجیب کمه.
ببین راجب کودکیش اتفاقا اطلاعات خوبی میده.
آره کودکیش من واقعا قبول دارم،
من
عالی.
خیلی از اون اطلاعاتی آره. که راجب کودکی میده رو من ندیده بودم و نشنیده بودم.
درست.
و خیلی حتی تا نوجوانیش که این آدم میره تو جنوبی ترین نقطه کشور داره اونجوری کار میکنه و خب اینا همش بر پایه مستندات درست کردن.
بله.
تا میاد و بعد بر میگرده تهران و اتفاقاتی که میفته، شاید نگاهی که شما داری در دوره معاصره ایشون باشه، یعنی در دوره که حالا ایشون قهرمان جهان شده
من.
و حالا استرا
جوانی تا
یک سلبریتی من. شده و حالا مردم میخوان از این سلبریتی اطلاعاتی کسب کنن که فیلم اتفاقا اینجا دیگه این اطلاعات و این زوایای پنهان این سلبریتی رو به ما نشون نمیده.
درست.
این مشکل شاید اینجا ده. اما یک مسئله وجود داره. بهرام توکلی نویسنده این قصه در این بی‌طرفی داره یه کدی به من و شما به عنوان مخاطب میده و این کد متاسفانه آقای جعفری در اکران فیلم خیلی بهش بی‌توجهی شد که حالا شما گفتین که حالا تو یک برنامه مجزای راجع به چرایی نفروختنش صحبت می‌کنین که من خیلی تحلیل دارم راجع به چرایی نفروختنش از کمکاری تیم روابط عمومی و تبلیغات این فیلم تا زمان اکران نامناسبش که من فکر می‌کنم اصلا زمان اکران نباید در نوروز میبود دلیل دارم مستند که راجع بهش صحبت نمی‌کنیم. چیزی که بی‌توجهی شد بهش اینه که توکلی در این بی‌طرفی در کل فیلم داره به ما یک کد رو میده که ما بی‌توجهیم، ما یعنی عامه ما تماشاگران فیلم داره میگه که آقا تختی هر شکلی اگر مرگش رقم خورد، اتفاقی که قبل از مرگ افتاد این بود که این آدم خیلی تنها شده بود و این آدم تحت فشار زیادی از همه طرف بود. جنبندی کنم عرضم اینه که میگه آقا مرگ تختی رو ماها آدم ها رقم زدیم، حالا به هر شکلی، میگم چه خودخواسته چه ناخواسته، مرگ تختی رو مایی که فامیلش بودیم، مایی که طرفدارش بودیم، مایی که دوستش بودیم، مایی که همکارش بودیم، هم اتاقش بودیم، خانوادهش بودیم، از عوامل رژیم بود، مایی که هر جای اون قصه وایستاده بودیم در اون دوران، ماها این مرگ رو رقم زدیم و ماها مقصر اصلی هستیم، دنبال مقصر نگردیم.
درست.
میخوام بگم که توکلی داره تو قصهش میگه که آقا این اتفاق باعث شد، یعنی فشار همه آدمهای اطراف داره. نکته ای که همینجا وجود داره اینه که فیلمنامه در انتقال این مفهوم نتونسته درست موفق بود.
درسته.
عمل بکنه. یعنی من فکر میکنم وقتی فیلم اینجوری مهجور واقع میشه یکی از دلایلش اتفاقا عدم توجه به این مفهومیه که خیلی خیلی به نظر من در قصه باید دیده میشده و دیده نشده. اینکه حالا این شخصیت کی بوده، کجا شروع کرده، اومده به کجا رسیده، به نظر من مهم نیست. همون نکته که تو داری بهش اشاره میکنی، اینا رو که خب ما میدونیم، میدونی اینجا میتونم باهات مشترک بشم بگم خب اینا رو ما میدونیم، بله درسته، بالاخره این آدم اومده دیده حریفش مثلا مصدوم با یه دست کشتی گرفته و خب اینا رو ما میدونیم، تو فیلمم هست. اون چیزهایی که نمیدونیم چیه، چرا این آدم میمیره، به چه دلیل، چه شرایط بیرونی و درونی، فیلمنامه اینجا به نظر من ضعف داره. چه حالا به قول شما ممیزی شده باشه چه ممیزی نشده باشه، فکر میکنم یکی از ضربه هایی که فیلم داره میخوره در کل توی این بخش آقای جعفری اتفاق میفته و این حالا فارغ از ساختاری است که شاید من روی ساختار هم حالا بحث دارم و در قسمت های بعدی راجبش صحبت کنیم.
بله. خیلی متشکرم. ما داریم در مورد فیلم غلامرضا تختی صحبت میکنیم، فیلمی که در نوروز 1398 روی پرده سینما رفت به کارگردانی بهرام توکلی و حالا در دقایق پایانی مصطفی درباره اجرای فیلم صحبت بکن.
خب فیلم از کارگردانی خوبی استفاده میکنه. اینکه تکنیک فیلم برداری فیلم سیاه و سفید بوده محل بحث هستش این روز. بعضی از دوستان و کارشناسان معتقدن در دنیایی که همه چیز رنگی است و تماشاچی به علاقه به رنگ داره، شاید یکی از دلایلی که فیلم نتونسته موفق عمل بکنه تکنیک تصویر برداری فیلم به شیوه سیاه و سفید بوده. من خودم به شخصه به عنوان یک تماشاگر خب این شیوه رو پسندیدم، یعنی بالاخره تو این فیلم ها میدونی دیگه در زمانی که در واقع رنگ میاد تو سینما و برخی از فیلم ها همچنان سیاه و سفید میمونن، یعنی به هر حال خیر مطلق و شر مطلق، سیاه و سفید و دیگه رنگ مابین وجود نداره. شاید یکی از دلایلش این بوده. سه تا بازیگر استفاده شده در سه دوره
جنبال تختی
که خوب بازی کردن، اما من باز فکر میکنم شاید اگر به هر حال یک چهره شناخته شده تری استفاده میشد. حالا من نمیگم همون مسائلی که امیر جدیدی داشت و الکل گفتن گریم سنگین میشه اینها. ببینید به هر حال ما در دوره داریم زندگی میکنیم که اسم گیشه میاره، این یک اصل بدیهیست، تعارف هم باهاش نداریم. یعنی الان ما تعدادی از فیلم های روی پرده که اصلا نه ساختار دارن نه محتوا دارن، فقط دارن به خاطر یکی دوتا اسمی که توش بازی کردن میفروشن. خب این فیلم در نقش های اصلیش اسمی نداره، اگرچه در نقش های فرعی گروهی از بهترین بازیگران سینما و تئاتر و تلویزیون توش بازی کردن، اما ما داریم به هر حال اون نقش های اصلی رو بیشتر رو پرده میبینیم که ستاره توش وجود و بروز و ظهور نداره و من فکر میکنم باز یکی از مسائلی که فیلم رو عقب میندازه اینه، به دلیل اینکه من به عنوان یک تماشاچی عادی، به عنوان یک تماشاچی آن وقتی که سینما میرم دوست دارم که برم اون ستاره ای رو که بهش علاقه دارم ببینم.
در واقع خیلی وقتا موقعی که سوال پرسیده میشه که خب نقش تختی رو کی بازی میکنه، جواب ممکنه خیلی برای تماشاگر عام جواب جذابی
من
نباشه.
من شما هم نمیشناسم، من فقط میدونم اون جوانی که نقش جوانی تختی یک جوان کشتیگیری است.
بله.
که واقعا حرفه‌ای کشتی میگیره، اما حالا اون کودکی یا اون بزرگسالی رو واقعا خود من هم نمیدونم، با اینکه خب سالهاست تو این عرصه هستم. به هر حال فکر میکنم که با احترام به تمام تلاشی که تیم سازنده این فیلم کردن، آقای جعفری، ساخت فیلم به این معنا نیستش که، یعنی موفقیت یا عدم موفقیت یک فیلم به این معنا نیستش که شما فیلم رو بسازید و تمام.
بله.
من فکر میکنم کارگردان، تهیه کننده، کلیه ارکان فیلم از سر تا ذیل موظفن و مجبورند به خاطر اینکه تعهد دارن نسبت به اثر خودشون بیان و کمک کنن فیلم بفروشه. من واقعا گله‌مندم از اینکه خب شما آقای جمالی تهیه کننده محترم برنامه انقدر تلاش کردید و میگید به هر حال تماسایی برقرار شد و نیومدن، وقتی که همچین فضاهایی رو رسانه فراهم میکنه.
بله.
و عزیزان نمیان بگیرن فیلم ساختن این نیستش که شما فیلم برداری تموم کنی، تدوین کنی، بگی آقا بفرمایید فیلم. نه، اتفاقا در نه در ایران که در تمام کشورها.
بله.
اساسا
چگونگی دیده شدن
فیلم از زمان اکران به بعدش اتفاق میفته، که خب ما متاسفانه در تنگه ابوغریب هم یادم هست که در خدمت شما بودیم سال 97 در این برنامه و اونجا هم آقای توکلی کم لطفی کردن و نیومدن. من نمیدونم چرا با رسانه ارتباط ندارم، ولی خب این حیفه و ضررش رو بدون تردید در دراز مدت گروه سازنده میخوره، کارگردان
میخوره
و خود فیلمی که حیفه دیگه. فیلم بلد. تختی با این همه ویژگی های مثبت راجع به یکی از اسطوره ای ترین شخصیت های کشور ما اینجوری محجور واقع بشه.
خیلی متشکرم از شما مصطفی محمودی عزیز. درباره فیلم غلامرضا تختی صحبت کردیم. فیلم هنوز روی پرده سینماست و نه به واسطه این که حالا تلاش بکنیم برای اینکه فروش بیشتری داشته باشه فیلم، برای اینکه فیلم خوبی است، برای اینکه فیلم شریفی است، درباره یک شخصیتی است که مشابهش واقعا در تاریخ ما اونقدر زیاد نیست، خیلی کمه و ساخت بسیار جذابی هم داره. به همین دلیل میخوام از همه شما شنوندگان عزیز دعوت بکنم، تا هنوز فیلم روی پرده سینماست برید این فیلم زیبا رو ببینید، فیلم غلامرضا تختی رو ببینید. خیلی صبر نکنید برای اینکه بیاد توی شبکه نمایش خانگی. دیدن غلامرضا تختی روی پرده عرض سینما جذابیتش خیلی بیشتر از صفحه کوچک تلویزیون های خانگی ماست. خیلی متشکرم از شما، تا هفته آینده بدرود و خدا نگهدار. البته جادوی صحنه همچنان ادامه داره.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تقدیم، تصویر در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنج شنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
جادوی این صحنه برای ما حضور و همراهی شماست.
نامه نمایش.
در بخش نامه نمایش در برنامه هفته گذشته درباره انواع صحنه‌های تئاتر با شما صحبت کردیم. صحنه‌های میدانی، صحنه‌های هلالی، صحنه قاب عکسی، صحنه آزاد، صحنه متحرک، صحنه موقت و صحنه خیابانی. اما این هفته درباره این انواع صحنه‌ها توضیحات بیشتری رو به شما تقدیم می‌کنیم. در صحنه هلالی تماشاگر از سه طرف دید دارد و تماشاچی از سه طرف صحنه میتواند نمایش را ببیند. این نوع صحنه یادگاری از دوران الیزابت در انگلستان است. در این صحنه چون صحنه از جانب پشت محدود می شود و تماشاچی از سه طرف دید دارد، نسبت به صحنه میدانی دست طراح بازتر است و می تواند در قسمت انتهایی از دکورهای مرتفع استفاده کند، ولی وقتی به جلوی صحنه می رسد باز هم وضعیت مانند صحنه میدانی است. همان دقت در جزئیات و نور پردازی را نیاز دارد. در این گونه صحنه ها می توان نسبت به صحنه میدانی از دکور اغراق آمیز و بزرگتری استفاده کرد. صحنه قاب عکسی. در این نوع صحنه و سالن، تماشاچی به وسیله قاب صحنه و پرده از هم کاملا جدا هستند. این نوع صحنه یادگاری است از دوران رنسانس اروپا، مانند تالار وحدت، تئاتر شهر یا تئاتر سنگلج. در این نوع صحنه دست کارگردان و طراح برای هر گونه طراحی، حرکت و دکور باز است و هر گونه امکانات صحنه‌ای و نور پردازی در اختیار کارگردان و طراح قرار می‌گیرد. اما صحنه آزاد، نظرات افرادی که می‌خواستن جریانات روی صحنه در جلوی چشمان تماشاچیان اتفاق بیفتد و حتی پروژکتورها و امکانات صحنه از دید آنها پنهان نماند و به هیچ وجه تماشاچیان خود را غرق در جریان نمایش و طراحی صحنه نبینند، با این صحنه برآورده می‌شود. در صحنه آزاد همواره به تماشاچی یادآوری می شود که در سالن تئاتر نشسته و مشغول دیدن نمایش است. در هفته های آینده جادوی صحنه در بخش نامه نمایش درباره انواع صحنه های تئاتر بیشتر با شما صحبت می کنیم. سپاس که این برنامه رو شنیدید. خداحافظ.
به ساعت 16:28 رسیدیم. از پخش شبکه فرهنگ با شما ایم.
تهران، ایران.
The 14th International Radio Festival.
مهرجان دولی 14th International Festival
دست را. 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا.
دوم تا 4 اردیبهشت ماه، تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه‌ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو.
خب دوستان عزیز، آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه و در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و لبتون خندان. دوستان، زندگی با عشق و امید، با تفکر و اندیشه خیلی زیباتر میشه. آرزو میکنم که عشق و امید یار و همراه همیشگیتون باشه. در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ، راه ارتباطی